بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد چهارم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه شناخت، پدید شناسی. صفحه 91. عشق و عدالت. شاید هیچ واژه‌ای در فرهنگ بشری همچون عشق و عدالت تا این حد مورد سوء استفاده و تفاهم قرار نگرفته باشد تا آنجا که دارای معنا و عملکردی کاملا وارونه گردیده و قلمرو به واژگون سالاری بشر شده و این همه جنون پدید آورده است که منجر به نابودی نسل بشر بر روی زمین می شود. عدالت در تعریف علی علیه السلام که عالی ترین و کامل ترین و ذاتی ترین تعریف است، عبارت است از قرار گرفتن هر چیزی بر سر جای خودش. همه موجودات عالم هستی عادل هستند و بر جای خود قرار دارند، الا انسان که به قول قرآن ظالم است و به حق خود راضی نیست و در خود بیقراری می کند و میل فرار از خیشتن دارد و میل پناه بردن به سایر موجودات را دارد تا در آن موجودات قرار گیرد و آنها را مالک شود و وجود خود سازد، در حالی که وجود خودش را از دست داده و به اسارت و تملک اجنه و شیاطین سپرده است. این ظلم را آدمی عشق نامیده است تا آن را تقدیس نماید. عشق در تعریف حقیقی و عرفانیش به معنای گذشتن از جهان غیر خیش و جهان را به حال خود گذاشتن و به جای خود بازگشتن و در خود قرار یافتن و از غیر خود بی نیاز بودن. پس می‌بینیم که این تعریف از عشق در عمل همان عدالت است و عشق و عدل واقعی علت و معلول یکدیگر و حقی واحد است. عشق حقیقی از خودگذشتگی نیست بلکه از دنیا گذشتن است. از خودگذشتگی که تعریف جاهلانه و ظالمانه عشق است موجب احساس ایثار و طلبکاری از عالم و آدم می شود و سپس برای ارضای این طلب ناحق به جان دیگران می افتد و می خواهد جهان و اهلش را ببلعد و این جهان خاری را عشق می نامد، در حالی که همان فسق و ستم و تجاوز است. این عشق همان مکتب توجیهی ابلیس است. عشق نام مستعار ابلیس در نفس بشر می باشد و منشأ هر ستم و جنونی می باشد. اصولاً چرا انسان باید از خود بگذرد؟ چه کسی چنین گفته است و کدام عقلی این را درک و تصدیق می کند؟ آدمی باید هستی خود را بپذیرد و شاکر باشد و مسئولیت آن را بپذیرد و پاسخگو باشد. این است حرف خدا به انسان. پس تعریف مالی خوریایی از عشق عین کفر است که لباس ایثار بر تن کرده است تا ستم را تقدیس نماید. انسانی که خود یک مخلوق است و درمانده ترین و نیازمند ترین مخلوقات است، چه چیزی دارد که از آن بگذرد و به حساب عشق بگذارد و خدا و خلق را هم بدهکار خود سازد؟ انسانی که از دنیا می گذرد و بر جای خود می نشیند می تواند دیگران را هم دوست بدارد و حق وجود برایشان قائل باشد و دست به تخریب و نابودی جهان نزند. دین مرده و دین زنده. همواره دو نوع دین وجود داشته است: دینی که به ارث گرفته می شود و در بستر تاریخ و شجره نژاد حرکت می کند و لذا دو عنصر ذاتی دارد که یکی نژاد پرستی است و دیگری اخباریگری و لذا ریشه در گذشته دارد و از عالم اموات به ما می رسد و به صورت سنت ها و آداب و شعائر خود نمایی می کند. این دین ربطی به وجود افراد پیرو به خود ندارد و در آنان بی ریشه است و این دین کفر است که بر اسطوره ها و قدمت و سنت پدران استوار است که قرآن کریم آن را مذهب کفر نامیده است که خدای این مذهب هم طبق کلام قرآن در جایی بسیار دور است، در جایی از ازلیت تاریخ و پشت بام آسمان. این دین مرده است و هیچ دخالتی در زندگی عملی و جوهره حیات فرد ندارد و به بهانه ای محو می گردد، فی‌المثل به واسطه دوری فرد از نژاد و یا پیدا شدن اخبار و احادیث ضد و نقیض در تاریخ و یا به واسطه یک فلسفه ضد مذهب. لذا پیروان این نوع دین خواه نخواه دچار تناقض و ریا و نفاق و عذاب می شوند، زیرا دارای ایمان قلبی نیستند و به قول علی علیه السلام این دین عاریه است. و اما دین دیگری وجود دارد که البته همواره بسیار کمیاب است و آن دین مؤمنان است که دارای رسول یا امام و یا پیری زنده هستند که نور ایمان را در قلوبشان برافروخته است. این دین قلبی و زنده و حی و حاضر است و اتفاقا فقط در این دین است که حقانیت رسالت انبیای الهی و احکام شرعی در تصدیق شده و صادقانه و بی‌ریا به فعل می آید و قدرت نژاد و اخبار و فلسفه نمی تواند این ایمان را به بازی گیرد، زیرا خودی است. دین زنده می تواند به طور طبیعی در زندگی جاری شود و به واسطه شعور قلبی در هر عصری حلال و حرام را تشخیص دهد، ولی دین مرده و عاریه‌ای با توسل به صدها آیه و حدیث و اخبار و فلسفه هم قادر نیست حتی درباره یک امر به فتوای یقینی نائل آید. دین تاریخی مشمول مرور زمان است و در گذر دورانها به تدریج رنگ می بازد و از خاطرها می رود، ولی دین قلبی خودجوش و عاشقانه است. همانطور که عشق به هیچ بهانه بیرونی منقرض نمی شود، ایمان هم چنین است. در طول تاریخ همواره شاهد نبرد دین مرده بر علیه دین زنده بوده ایم و نیز این که بسیاری از حاملان دین زنده در این نبرد شهید شدند. این همان تفاوت بین دین عرفی شرعی از دین قلبی عرفانی است. و اما نکته آخر این که دین کفر که بچه مسلط بر اکثریت بشر بوده است نیز بر حقی عظیم استوار است که حداقل این حق همانا حراست از علائم و شعائر مذهبی می باشد و حافظ سنت هایی است و عرف هایی پدید می آورد که بستر مدنیت و قوانین اجتماعی است که بدون آن این نظم نابود می شود. این را نیز بدانیم که کفر نیز وجهی از دین است، همانطور که دوزخ. مؤمنان کفرگو. اکثر حکیمان و عارفان و خداپرستان مخلص کفرگوترین انسانهای تاریخ بوده و با صدای بلند این کفر را بر زبان رانده و حتی مکتوب نمودند، ولذا همواره تحت اذیت و قتال مردمان و مخصوصا ملایان جاهل مذاهب بودند. به راستی این چه پدیده‌ای بوده است؟ مؤمنان حقیقی خداشناسان و خداپرستان دل خویشند، همان گونه که خداوند قلب مؤمنان را خانه خودش نامیده است، ولی در نقطه مقابل کافران کسانی هستند که خداوند را در آسمان و خیالات ما برای طبیعت جستجو می کنند و می خوانند. این تفاوت در قرآن کریم مذکور است. در واقع خدای ذهنی که با فلسفه و منطق قابل نفی و اثبات است، بزرگترین دشمن خدای واقعی است که در قلب مؤمنان است. لذا مؤمنان عارف همواره بر علیه این خدای ذهنی که خدای کفر است و در واقع نام مستعار ابلیس نفس است، در ستیز بوده و او را رسوا و باطل ساختند. اصلاً شهامت نفی ابطار خدای ذهنی فقط در قدرت ایمان قلبی است، وگرنه آدمی در هیچ مقامی توان انکار خدا را ندارد و حتی کافرترین کافرها هم بدون چنین خدایی قادر به توجیه زندگی و اعمال خود نیستند. فقط مؤمنانی که از بابت خداوند اطمینان دارند می توانند او را از قلمرو ذهنیت و نفسانیت مشرک خود بزدایند و این همان اخلاص است. در میان بسیاری از عارفان و حکیمان بزرگ تاریخ این نوع توصیف آشکار است که مشهورترین آنان در جهان اسلام از مولانا و حافظ است. و اما در میان فلاسفه بزرگ معاصر جهان نیز از این مؤمنان کفرگو و به ظاهر بی خدا بسیارند، به مانند کیرکگارد، نیچه، هایدگر و سارتر، که اصلا در قلمرو منطق و فلسفیدن چه بسا نامی از خدا هم نمیبرند و گویی که او را انکار میکنند و لذا به فلاسفه‌ای ملحد مشهورند، که نیچه که در رأس آنان قرار دارد که علناً مرگ چنین خدایی اعلان کرده است. این بزرگان در طول تاریخ شهیدان وصف توحیدی خداوند هستند و در واقع بایستی آنها را فیلسوفانی ملامتی نامید. دیالکتیک علم و دین. دیالکتیک به زبان ساده همان وحدت ازداد است. علوم دنیوی و تکنولوژی که ترمینال اجرایی آن است، ذاتاً در جنگ با دین خدا و هویت انبیای الهی و حکیمان پدید آمده است. هرچه که علوم دنیوی موفق به تحقق آرمانهایش که همان بهشت دنیوی است شده، ماهیت پنهان کافران اش را علنی تر نموده است و لذا فلسفه های کافرانه خود را نیز مدون ساخته است، مثل ماتریالیزم، ناتورالیزم، لیبرالیزم و سوسیالیزم. واضح است که بانیان اولیه و کاشفان علوم پایه کافران نبودند و بلکه در میان عامه مردمان از بزرگترین مؤمنان تلقی شدند، ولی دچار نخستین تذبذب‌ها و شرک‌ها شدند. قرآن کریم هم می‌فرماید: کافران هرچند که دنیا را می‌پرستند، ولی علم دنیا در نزد مؤمنان است. آنچه که دانشمندان بزرگ را به تدریج دچار شرک نمود، غرورشان درباره علمشان بود که به تدریج در طول تاریخ آشکارتر شد، تا آنکه از ایمان دینی در قلمرو علوم و فنون اثری باقی نماند و به عصر مدرنیزم رسید که انکار آشکار دین است و امروزه دین خدا دشمنی آشکارتر از پیروان علوم و فنون ندارد و این است که دانشگاه ها بزرگترین مهد ضدیت با دین هستند. و اما در عصر مدرنیزم که اصول و ارکان بهشت زمینی پیدا شده است، به تدریج از بطن این بهشت صنعتی شاهد گشایش درهای دوزخ هستیم که یکی پس از دیگری اصول و ارکان علم را باطل می کند. از اینجاست که از بطن این کفر علمی و فنی شاهد پیدایش گرایشات نوین مذهبی و عرفانی می باشیم که وجود نوابقی چون اینشتین، پلانک، هایزنبرگ و دیگران دال بر این حقیقت است که گاه ماهیت علم را به چالش می گیرد. بدین گونه می‌بینیم که از بطن اشد عداوت با دین، تصدیق برتری از دین در حال پیدایش است که تا حدودی دست و دل از بهشت پرستی شسته و حقیقت جهان را جستجو می کند. فلسفه خط راست. امروز به لحاظ علمی مسلم شده است که خط راست وجود ندارد و یا لااقل برای انسان چون این خطی ممکن نیست. این واقعیت حیرت‌آور تحت شعاع نظریه نسبیت اینشتین و تئوری انحنای فضا تبدیل به یک اصل کیهان شناسی در فلسفه شد. هیچ چیزی در فضا بر روی خط راست حرکت نمی کند چون نمی تواند. علتش وجود میدانهای مغناطیسی حاصل از قوه جاذبه اجرام است. تا چیزی وجود دارد خط راست ممکن نیست. گویی خط راست فقط در خلأ مطلق که مترادف با عدم است ممکن می شود که آن هم ممکن نیست. زیرا طبق همین نظریه مذکور اگر حتی 1 میلیمتر مکعب خلأ مطلق پدید آید کل کائنات در این نقطه فرو می ریزد و نابود می گردند. یعنی عدم یک امر کلی و جهانی است و بدان معناست که عدم وجود ندارد ولی قبل از خلقت جهان وجود داشت ولی این وجود عدمی همان خدا بود. پس عدم هرگز وجود نداشته و نمیتواند باشد. بنابراین عالم هستی عالم انحناست. حتی نور که سریع ترین پدیده هاست نیز نمیتواند بر خط راست تهی کند، هرچند که راست ترین مسیر حرکت از آن نور است و نور دارای حداقل انحناء می باشد. خط راست همان صراط المستقیم است که در دین همان راه هدایت بهشتی بشر به سوی خداست و این خط محال فقط در قلمرو به دین و معرفت نفس ممکن می آید. همانطور که علی علیه السلام می فرماید که به راستی صراط المستقیم همان خودشناسی است که فاصله بین از خود تا خود است و این فاصله صفر است. در واقع به لحاظ هندسی هم تنها خط راست ممکن همان نقطه است. در واقع خط راست فقط فاصله بین خود تا خداست که در ذات انسان است. پس خط راست فقط در وجود آدمی و از طریق مذکور ممکن می آید و راه بهشت است و ما بقیه راه ها جملگی استهلاک و دوزخ است. دروغ راستین. تنها واقعی که در آن همه صفات متضاد و ارزش‌های متناقضی جمعند و به راستی وحدت همه ازداد است، عشق است که در رأس و محور همه این ازداد همانا وحدت راست و دروغ است و لذا می توان عشق را یک دروغ راستین و یا دروغ ترین راستی ها و راست ترین دروغ هایش نامید. و این دو بچه راست و دروغ عشق را هر دو طرف واقعه در تمام مراحلش شاهدند و لذا عشق یکی از مرددترین و مذبذبترین و حیرت انگیزترین تجربه بشر است و لذا آن را قلم رو به جنون الهی می نامند و تنها جنونی که از عقل برتر است، زیرا عقل به معنای تسلط بر اراده است و عشق عین بی ارادگی. ماه عسل عشق تماماً راست می نماید و در آن هیچ شکی پیدا نیست، ولی به تدریج راست و دروغ به هم می آمیزد و نهایتاً فقط دروغش می ماند و پرونده بسته می شود. عشق عرفانی هم دارای همین مراحل و دیالکتیک است. راستی عشق از این روست که از آن گریزی نیست و چون جادوست. و اما دروغش از این است که اثبات شدنی نیست، یعنی عقلانی نیست، یعنی راستی عشق از جنونش می باشد و دروغش هم از عقل است. از زمانی که توقعات متقابل پیدا می شود دروغش خود نمایی می کند، ولی در این حال اگر توقعات نباشد بدان معناست که تعهدی در میان نیامده و یک بازی غیر متعهد است و این امر مترادف با مرگ است. یعنی اگر عشق بخواهد تماما راستین باشد بایستی غیر متعهد باشد و این امر در تقابل با وجود عشق است. عشق قلمرو یگانگی راست و دروغ، جفا و وفا، مرگ و زندگی و نهایتاً بود و نبود است و به همین دلیل ماندگارترین تجربه ی حیات بشر است و در غایت فروپاشی و خیانت هم نابود نمی شود و این واضح‌ترین معنای وحدت بود و نبود عشق است. فقط در عشق است که فرد می‌بیند که خود نیست، خداست. عشق محسوس‌ترین و تجربی‌ترین و بشری‌ترین درک انسان از خداست. عشق خداست که بود و نبودش یکسان می‌نماید، زیرا فراسوی بود و نبود است. چرا حقیقت تلخ است؟ زیرا جهل ما را می شکند، زیرا غرور ما را خدشه‌دار می کند، زیرا دروغ ما را رسوا می کند، زیرا فریب ما را باطل می کند، زیرا ادعای ما را پوچ می سازد، زیرا مرگ ما را خاطر نشان می کند، زیرا فنای ما را به یاد من می آورد، زیرا واقعیت ما را آشکار می کند، زیرا خدا را اثبات و ما را نفی می کند. قاعده بازی: هر نوع فعالیت بشری به خصوص در عصر مدرنیسم برای خود دارای قاعده و قانونی مدون است و این از ویژگی‌های مدرنیسم است که حتی غریزی ترین اعمال بشری هم تحت شعاع قوانین خاص انجام می شود و آدابی معین دارد که حتی آموزش داده می شود، مثل روابط جنسی. و اما بازی ها که یکی از مهمترین فعالیت بشر مدرن هستند و برای خود دارای سازمان های ملی و بین المللی است و در دانشگاه ها نیز تدریس می شود، دارای چه قاعده ای اصولی و بدیهی است؟ قاعده بازی چیست؟ ورزش ها، هنر ها و تفریحات؟ اصولاً فرق بازی از سایر اموری که جدی تلقی می شود همانا بیقاعدگی و بیقانونی آن است و همین امر ذات بازی را تشکیل می دهد، وگرنه از ذاتش بیگانه می شود. زیرا بازی مربوط به پر کردن زمان خارج از قاعده و قانون است و لذا به معنای استراحت و تفریح است تا بتواند خستگی حاصل از فشار قانون را دفع کند. ولی شاهدیم که امروز بازی ها هم دارای قواعد و قوانینی مدون هستند و طبق اصولی تدریس می شوند و دارای دستگاه قضایی هم می باشند و به صورت حرفه رسمی بسیاری از افراد بشری در آمده است. این تضاد به ذاتی چگونه فهم می شود؟ یعنی چگونه یک عمل غیر قانونی که ذات وجودیش بر بی‌قاعدگی است میتواند قانونمند شود؟ چطور میشود بازی را جدی کرد؟ ولی به هر حال چنین اتفاقی افتاده است و به سرعت در حال توسعه میباشد. این به چه معنایی است؟ از طرفی دیگر شاهدیم که بسیاری از فعالیت‌های جدی بشر که جزو جدیت ذاتی و تاریخی او بوده در حال شوخی و بازی شدن، یعنی در حال بی‌قاعده شدن و غیر قانونی شدن است. این همان جریانی است که بسیاری از ارزش‌های تاریخی بشر را باطل نموده است، زیرا هر ارزشی بدان دلیل ارزش است که دارای جدیت مستحکم و هویت قانونمند است. مثلا شاهدیم که عشق و ازدواج که یکی از جدی‌ترین احوالات و اعمال بشر بوده، تبدیل به بازی شده و همه قواعد خود را در حال باختن است. و یا شاهدیم که بدن و اعضای بدن تبدیل به یک اسباب بازی شده و با آن هر کاری می شود کرد، مثل جراحی های پلاستیک. و یا کل جامعه بشری تبدیل به موش آزمایشگاهی و اسباب بازی و آزمون تئوری ها و خیال بافی های گروهی گردیده است، مثل ایدئولوژی های آرمان شهری و آزمون های علمی فنی. دوستی که مبدل به یک بازی دائمی شده و رفیق بازی بخش عمده‌ای از عمر هر فردی را مشغول می کند، در حالی که یک رفیق واقعی و ماندگار نیست. یا کل جریان حکومت‌های دموکراتیک که همچون یک بازی کودکانه، یعنی شاه بازی، رخ می دهد. پس باید گفت که امروز جای بازی و جدی، یعنی جای قانون و بیقانونی، عوض شده است، یعنی واقعیت و مجاز جانشین همدیگر شدند. به همین دلیل است که امروزه شاهد سلطه مطلقه سینما بر همه ارکان زندگی بشر هستیم، حتی در تعیین حکومت‌ها. زیرا سینما ذاتاً بر بازی است و مکتب اصالت بازی می باشد و به همین دلیل پر جاذبه ترین حرفه هاست. علی علیه السلام می فرماید هر جنگی اولش بازی بوده است. ولذا عصر مدرنیزم عصر جنگ بلا وقفه بر روی زمین است و هیچ جای زمین بدون جنگ نیست و این جنگ تا قلب خانواده ها جاری است. این حاصل مکتب اصالت بازی است. اصلا مدرنیزم حتی در معنای لغتش دارای این ماهیت است، زیرا مد یعنی بت، صورت، ماسک. و این قاعده هر بازی کودکانه است، مثل عروسک بازی. همانطور که عصر بت‌پرستی بشر عصر کودکی تاریخی او تلقی می شود، امروزه هر چیزی یک بت است و مدرنیزم یعنی مکتب اصالت بت و مد، عروسک و شکلک و ماسک. مدرنیزم یعنی عصر تجسم بخشیدن به امیال و توهمات و تخیلات. و هرچه که دارای صورت نباشد بی ارزش است و این ماسک پرستی است. ولذا شاهدیم که امروز هر مرد و زنی یک ماسک است، ماسکی که مستمرن تغییر می کند و این بازی ماسک هاست. ماسک قاعده بازی است. چرا کسی کمبود عقل ندارد؟ به راستی که آدمی و خاص انسان مدرن جز کمبود پول هیچ کمبود دیگری احساس نمی کند. برای این سوال دو جواب متضاد وجود دارد. یکی این که خداوند به همه آدم ها عقل کامل بخشیده است و لذا هیچ کس احساس نقص در عقل ندارد. در این صورت پس کاملا مسئول حیات و هستی خیش است و باید خوب و بد سرنوشت خود را به گردن بگیرد. و اما پاسخ دوم این است که چون اکثریت مردم احساس کمبود عقل نمی کنند، هرگز به دنبال رشد عقلانی نمی روند و به همین دلیل این همه بدبخت هستند و جهان تبدیل به دیوان خانه شده است و هیچ جایی برای عقلا نیست و عاقلان یا محکوم به مرگند و یا در انزوا و سکوت زندگی می کنند. ولذا عقل قاچاق ترین چیز هاست و عقلا نیز همچون بهلول باید تجاهل کنند تا زنده بمانند. به نظر ما این هر دو پاسخ به ظاهر متضاد درست است و به مثابه دو روی یک سکه واقعیت بشری است. خداوند به همه عقل کامل بخشیده و درست به همین دلیل از همه مؤاخذه می کند. ولی این عقل مثل کالایی نقد و بیرونی نیست که قابل مصرف باشد و مثل غذا مواد حیاتی را تأمین کند، هرچند که بشر حتی در امور تغذیه هم جاهل تر از حیوانات است. مسئله این است که عقل مثل یک ذخیره و گنج نهان در گوهری که وجود بشر است که بایستی کاویده و استخراج شود. و این است معنای این آیات که پس چرا در خود نظر نمی کنید؟ چرا در خود تفکر نمی کنید؟ این دعوت به استخراج نور عقل است. عقل چیزی نیست که در مدرسه و بازار قابل اکتساب باشد. آنچه که در مدرسه و کتاب کسب می شود، اطلاعات و اخبار گذشتگان است و محصولات عقلانی آنهاست. آدمی با مصرف میوه درختان هرگز به بار نمی نشیند و میوه نمی دهد. عقل همان علم زیستن است و در مدرسه علم گذشتگان تحصیل می شود. عقل به واسطه خودشناسی و تأملات درونی و دقت و تفکر در احوال و امیال و اعمال و تناقضات خیشتن پیدا می شود. کارگاه عقلانیت بشر معرفت نفس است. به همین دلیل علی علیه السلام می فرماید کسی که خود را نمی شناسد هیچ چیز را نمی شناسد. و این یعنی فقدان عقل. به قول علی علیه السلام، عقل و حکمت گم شده انسان است. دین و واقعیت. قرآن می فرماید به راستی که دین هر آن واقع است. به نظر ما هیچ آیه‌ای همچون این آیه مذکور دین را به عنوان یک جهان بینی کامل عرضه نمی کند. جهانی که عین دین است و دینی که بیان واقعیت است. از این منظر دین یک ایدئولوژی آرمان شهری و باید و نبایدی نیست. همانطور که در جای دیگری می گوید در دین هیچ جبری نیست. در واقع کل جهان و جهانیان در دین است و کل عالم هستی همان دین به معنای راه است. راهی که به خدا می رسد و هیچ کس را از این راه گریزی نیست. همانطور که قیامت کبرا همه به حضور خدا می رسند خواه نخواه. همانطور که بهشت و دوزخ و برزخ و همه طبعات و طبقاتش در دین است. و انسان‌ها یکی از این سه روش و مکتب را در دین انتخاب می‌کنند و همه به خدا می‌رسند. از آیه مورد بحث درک می‌شود که دین همان مکتب رئالیسم است، منتها رئالیسمی صرفاً مادی، بلکه یک رئالیسم کامل که همه ابعاد و وجود و اعماق و طبقات عالم هستی را شامل می‌شود. بلذا آنان که دین را به واسطه معرفت انتخاب می کنند از راه بهشت به خدا می رسند. بلذا با واقعیت جهان آشنا شده و درباره اش علم می یابند و ما بقیه که دین را انتخاب نمی کنند از راه های دوزخی و برزخی وارد واقعیت جهان شده. بلذا آن را فهم نمی کنند و علومشان تماما فرضی و توهمی و محکوم به ابطال است و این راه را ظالمانه طی می کنند، یعنی با زور. ولذا در دین بسته به راه و روشی که انسان برای زیستن و بودنش انتخاب می کند دوچار صفات کافرانه، مشرکانه، منافقانه یا مؤمنانه و مخلصانه می شود و همه اینها در دین هستند و خواه ناخواه در مسیر هدایت می باشند، منتها یا هدایتی در ظلمت است و یا روشنایی. این راه را باید به واسطه معرفت طی کرد و با بصیرت و یا به واسطه جهل و توهم، یا با شوق و یا با فحش، یا با تسلیم و رضا و یا با اکراه و زور. یا انسان دین را انتخاب می کند و یا دین انسان را انتخاب می کند. واقعیت عالم و آدم دین است و فقط به واسطه دین درک می شود. بود و نمود. بودن و نمودن یکی از مباحث محوری فلسفه جدید اروپا است که مکتب پدیدارشناسی حسرل و پیروانش بر همین امر تکیه دارد که بایستی از طریق نمود پدیده‌ها به بود آنها رسید و این همان راه کاهش منطقی یا صفت زدائی است تا ذات یگانه هر چیزی آشکار شود. ولی در این مکتب آنچه که از ذات یگانه پدیده ها آشکار شد پوچی و عدم بود و این اساس پیدایش نیهیلیسم در جهان فلسفه و هنر و حتی اخلاقیات شد که هیپیگری یکی از نتایج اجتماعی آن است. علی علیه السلام می فرماید آنچه که هست دلالت دارد بر آنچه که نیست. جورجیاس حکیم می گوید آنچه که هست نیست. فلوتین، بزرگترین فیلسوف عارف مشرب غرب میگوید جهان هستی صورت عدم است. عجیب است که نیهیلیسم به عنوان پایان و کمال فلسفه غرب که در قرن بیستم رخ نموده یکی از کهن‌ترین حکمت‌های یونان و ایران باستان بوده است و در عرفان اسلامی مقدمه اشراق و کشف و شهود است، یعنی آنچه که در غرب کل جریان تفکر را به پایان رسانید در جهان اسلام سرآغاز فکر حقیقی است و زمینه توحید محسوب می شود. بدون تردید در کل جهان هستی فقط یکی است که هست و خودش است و ما بقی هست نمایند و آدرس و علائم کسی هستند که هست. خداوند در معرفیش به موسی علیه السلام میگوید هستم آن که هستم، یعنی خود را با هستم تعریف می کند به گونه ای که به غیر او نیست و این امر را عملا به واسطه اژدها نمودن عصا و منور کردن دست موسی علیه السلام به او ثابت می کند. بر روی زمین در عالم بشری هم همواره فقط یکی است که هست و ما بقیه بشریت از تقلید وی هستی نمایی می کند. خوب و پاک و حکیم و مهربان هموست و ما بقی فقط تلاش می کنند تا خوب و پاک و حکیم و مهربان باشند و بسیاری در این تظاهر به وجود خسته شده و کافر می شوند و بدی را انتخاب می کنند، یعنی نابودن را. زیرا برای آدمی هستی همانا خوب بودن و حکیم بودن و مقتدر بودن است که جملگی صفات از آن کسی است که واقعا هست و او امام است. در هر دورانی و در هر اجتماعی و در هر گروهی و آدم فقط هموست و مابقی همه آدم نمایند. درست به همین دلیل امامان را وارث آدم می نامند، یعنی تنها کسانی هستند که آدمیت را به ارث برده اند و واقعا آدم هستند. ولی فقط کسی استحقاق آدم بودن را دارد که برایش زحمت کشیده و سپس از آدمیت صادقانه توبه کند و بگوید خدایا من نمیتوانم آدم و خلیفه تو باشم. از اینجاست که آدم شدن آغاز می شود و نمود به بود می انجامد. ذات و جن. ذات در لغت به معنای اصالت و جنبه ثابت و ازلی و تغییر ناپذیر هر چیزی از جمله انسان است. امروز در قلمرو به علم این معنا مترادف ژن است و گویی که ذات هر کسی بالاخره کشف شده و حتی قابل تبدیل به هر چیز دیگری است، زیرا همه صفات و خلق و خو و شرایط و ویژگی جسمی و عصبی و روانی و اخلاقی مثبت و منفی هر کسی را منوط به ژن او می دانند. در واقع ژن همان مادیت ضمیر ناخودآگاه است و قلمرو به سرنوشت ازلی هر انسانی. بدین ترتیب جبری بودن وجود و سرنوشت انسان مسجل شده و به اثبات علمی هم رسیده است. لذا معضله‌ای به عنوان تعلیم و تربیت و اصلاح و رشد و تکامل و اختیار و انتخاب به کلی مهمل می آید، الا از طریق دستکاری در ژن از طریق مهندسی ژنتیک. در واقع بایستی این علم و تکنولوژی را نوعی دخالت در ذات بشر و کارگاه خلقت ازلی دانست و عالی ترین علم و فنی دانست که بشر بدان نائل آمده است. این ادعایی است که علم ژنتیک اقامه می کند و بران اصرار می برزد. این علم به بیانی اثبات مکتب جبر مطلق است که تلاش می کند این جبر را بشکند و هر کسی زین پس بر اساس آنچه که دوست می دارد به خلقت و ذاتی دگر دست می یابد. این ادعای کمی نیست و بلکه بزرگترین ادعای بشر در کل تاریخ علم و اندیشه است. علم ژنتیک در قلمرو به علم حیات هم ردیف ذره های بنیادین اتمی در فیزیک است. از فیزیک اتمی که تا به امروز جز فساد و فتنه صادر نشده و بقای مادی بشر را در جهان مواجه با نابودی کرده است. امیدواریم علم ژنتیک موجب فساد و فتنه ای در قلمرو به جهان نباشد، هرچند که تا به امروز جز ادعاهای نمادین هیچ خبری پدید نیاورده است. ولی از آنجا که این علوم در اراده قدرتمندان جهانخوار و ضد بشر است، نمیتوان به آن امیدی داشت حتی اگر خود این علوم دارای ماهیتی برحق باشند. به نظر میرسد که علم ژنتیک بتواند نسل آینده بشر را بر اساس ژن بزرگان تولید کند و همه بشریت را از ژن اینشتین و افلاطون و پیامبران و نوابق خلق نماید و بدین گونه بشر رستگار شود. به هر حال این یک آرمان بسی کودکانه و مسلک است، آنگاه که می‌بینیم تلاش برای درمان سرماخوردگی منجر به پیدایش ویروس‌هایی مهلک شده و نسل بشر را تهدید می‌کند. به قول اینشتین، بشر مدرن بازیچه کور و کر دانش جدید است و کمترین احاطه‌ای بر آن ندارد. این سخن تصدیق آن کلام خداست که علومی که در نزد کافران است اسباب بازی مهلک است که کافران را بازیچه و رسوا و هلاک می سازد. فلسفه موجودات. فلسفه موجودات همان فلسفه چیزها و چیزیت است. فلسفه‌ای که بر اساس آن هر چیزی خودش می باشد، یعنی هر چیزی همان است که باید باشد و هست. به بیان فلسفه اروپایی همان رئالیسم است. منتها رئالیسم اروپایی فقط محدود به محسوسات است، آن هم محسوسات پراگماتیستی که بتواند مولد درآمد و پول باشد و غیر از این از قلمرو موجودیت خارج است و باید نباشد. این رئالیسم جهان را به سه شقه مفید، مضر و بی‌خاصیت تقسیم می‌کند که یک شقه آن را نگه می‌دارد و دو شقه دیگر را نابود کرده و بعد به خدمت شقه اول در می‌آورد. قلم رو به عمل این انشقاق همان علوم و تکنولوژی و صنعت است که حتی وجوه مفید جهان را هم در جریان نابودی شقهای دیگرش دچار استحاله و تباهی می سازد و نهایتاً آنچه که باقی می ماند دیگر نه جهان است و نه جان، بلکه یک برهوت مرگ بار است که در رایانه متمرکز و فرماندهی و ابلاغ می شود و تبدیل به وضعی بین بود و نبود می گردد که در آن هر چیزی نه هست و نه نیست، از جمله خود انسان. ولی رئالیسم عرفانی که از حکمت توحیدی برمیخیزد جهان را همان گونه که هست درک کرده و میپذیرد و بلکه ستایش میکند و آن را عرصه ظهور خالق مییابد. این رئالیسم در سطحی ترین بیان و خاصیتش ناتورالیسم یا طبیعتگرایی است، ولی در معنای نهایی همان جانگرایی و هستیداری و پرستش وجود محض است. این وجود محض از کاهش منطقی و حسی و عاطفی صفات موجودات حاصل می آید و یگانگی موجودات را بر می تابد که همان حضور احدیت است که در آن هر چیزی همان است که هست و باید باشد. در اینجا هستی و بایستی یکیست، یعنی واقعیت و حقیقت یکیست و قدیم و جدید و آینده یکیست و این نگاهی فراسوی زمانیت است و فراسوی نیک و بد. اینها قلمرو به حق است. از منظر رئالیسم عرفانی، کل رئالیسم ماتریالیستی و مصرفی غرب یک فضولی و بازیگری ابلهانه در عرصه هستی است که فقط مقداری گرد و خاک به پای کند و ظهور حق را برای عامه به تأخیر می اندازد و این هم حق است، منتها حق ابطال. فلسفه موجودات در قلمرو سکون روان آدمی و انفعال اختیاری نمایان می شود و آنگاه آن سخن خداوند به موسی علیه السلام شنیده می شود: منم آن که هستم. فلسفه آرایش زن. آرایش زنان دو جنبه و ماهیت دارد که یکی به منظور نظافت و پاکیزگی است که موجب زیبایی طبیعی جمال است و دیگری نوعی نقاب و تغییر چهره است که گاه تا مرحله جراحی پلاستیک به پیش می رود و آناتومی جمال دگرگون می شود. یعنی اولی موجب ظهور طبیعت جمال است و دومی پنهان کردن جمال واقعی است. و اتفاقاً این دسته دوم در زندگی روزمره و درباره نظافت و پاکیزگی و نظم و حتی بهداشت بدن خود بسیار لاابالی و کثیف هستند و آنچه که نظافت نامیده می شود در نزد آنان فقط زرق و برق ظاهری و فریبنده است و پستوی زندگیشان تماماً کثیف و آلوده می باشد. اینها فقط بخش بیرونی و آشکار خود و زندگی خود را برق می اندازند و ما بقی در ظلمت و زشتی و ناپاکی قرار دارد. جنبه اولی زیبایی زن امری واجب و غریزی و برحق است و خداوند هم این امر را به زنان مؤمن شدیداً سفارش نموده و عدم آن را دال بر بی ایمانی می خواند، همانطور که پیامبر اسلام نظافت را از نشانه‌های ایمان نامیده است. و اما ماسک نمودن صورت در نزد زنان کافر یکی از نیازهای کافرانه آنها برای ادامه زندگی و روابط اجتماعی است. آنها از دیدن جمال طبیعی خود در آینه وحشت دارند، زیرا بسیار کریه و زننده و مرده و دفع کننده نگاه است. به عکس جمال زنان مؤمنه که بسیار جذاب است و لذا خداوند انواع حجاب لباس و نگاه و رفتار و گفتار را به آنان سفارش نموده تا مردان هرزه را به هوس نیندازند. هیچ جمالی همچون جمال زن گویای هویت او نیست، زیرا زن به لحاظ خلقت سیمای آشکار باطن آدم است و همچون روحی عریان است، ولذا حجاب برای او امری ذاتی و نیاز وجودی است. بنابراین کفر و ایمان و امیال و صفات زشت و زیبا و حیوانی و انسانی او در صورتش هویداست. زن مؤمنه برای حراست از این زیبایی آشکار روحش در قبال نگاه هرزه و شیاطین مجبور به حفظ حجاب‌های گوناگون است، و زن کافر هم برای مخفی داشتن ماهیت زشت عریان شده اش مجبور به نقاب زدن به واسطه رنگ و لعاب و جراحی و آرایش های مصنوعی است تا بتواند مردان را به دام اندازد. پس زیبایی زن مؤمن به واسطه حجاب مخفی می ماند تا از دسترس نامحرمان مصون باشد و آرایش زن کافر اتفاقاً برای جلب مردان است. به همین دلیل شدیدترین آرایش ها و غلیظترین ماسک ها را در زنان هرزه و روسبی می بینیم که بدون آن هیچ مردی به آنان نمی نگرد، حتی خودشان. بنابراین آرایش‌های مدرن زنان یکی از ارکان واجب حیات اجتماعی زن مدرن در جوامع کافر است.